عدالت و گفتمان توسعه همیشه توی اون دهه دوم وجود داشت. مطالبه جدی مقام معظم رهبری از کارگزاران و دولت مردان این بود که این دوتا باید با هم بره، ولی خب بالاخره متاسفانه در بخش‌های ما شاهد برخی بی‌عدالتی‌ها هستیم. خب اینجا تو اون نموداره چه اتفاقی میفته؟ ما که توی 10 سال اول انقلاب با اون روحیه انقلابی جهادی تلاش هم نوعی داشتیم کار میکردیم میرفتیم جلو، یه دفعه به بهانه سازندگی و توسعه اقتصادی خط رشد عدالت ما یه دفعه ریزش کرد، نمودار اومد تنزل پیدا کرد. حالا بعد میرسیم تو مقاطع بعدی،
دهه سوم و چهارم،
دهه سوم و دهه چهارم تلاش میکنیم این رو بهبود ببخشیم، یه مقدار تغییراتی بدیم، چون جامعه واقعا بی‌عدالتی رو میبینه، سرمایه‌دارا سرمایه‌دارتر میشن، فقرا فقیرتر میشن، عرض کنم فاصله طبقاتی، شکاف طبقاتی که اینها جزء شاخص‌ها و معیارهای شناخته بی‌عدالتی و ظلم در جامعه است، اینا کاملا نشون میده این موارد رو. تلاش‌هایی رو توی دهه سوم صورت میگیره، ولی چون باز مدل همون مدل اقتصادیه، ما تو دهه سوم هم خیلی تو این بخش شاهد توفیقاتی نبودیم، تا میرسیم به دهه حالا چهارم، اواخر دهه سوم و اوائل دهه چهارم تلاش میشه که این عدالت تو برخی از مقاطع اتفاق بیفته، که برخی اقدامات میشود مصادیقی برای کاهش شکاف طبقاتی، فاصله اجتماعی و جلوی برخی ظلم ها صورت بگیره، که برخی اقدامات در راستای اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تو اون بخش صورت میگیره. اما مجدداً در مقطع دهه چهارم باز ما مجدد میبینیم که اون منطق گفتمانی توسعه غرب گرایانه سرمایه سالار باز غلبه پیدا میکنه بر فرایند اقتصادی ما، و هر نوع حرکت عدالت محور رو تعبیر سوسیالیستی میکنه. یعنی اگر مثلا وزیری قرار هست بیاد جامعه کمک بکنه به طبقات محروم، دستش رو بگیره، رشد بکنه و عدالت به وجود بیاد، این کمک رو به منزله اینه که ما حرکت سوسیالیستی انجام دادیم. حالا مصداق عینیش رو ما بگیریم، مثلا در حوزه مسکن، آقای وزیری که میاد میگه من افتخار میکنم که یه مسکن نساختم، یعنی ساختن مسکن رو برای طبقات محروم رو به معنی یه حرکت سوسیالیستی تلقی میکنه، میگه در نظام لیبرالیستی، در نظام سرمایه سالار باید رقابت سرمایه دارها و رشد به گونه‌ای باشه که اون طبقه محروم هم به اون روش برسه. خب در اینجا وقتی که شکاف داره قطعا این نمیتونه، یعنی وقتی که شتابه، یعنی مثل این میمونه که شما بگی آقا در یه حرکت مسیر یه پراید میخواد با یک نمیدونم ماشین بنز با همدیگه رقابت کنن، خب معلومه که هرچی بنز داره حرکت میکنه، اگر شما حالا جلوش خط یقف نذاری، یعنی راهنمای رانندگی تو این اتوبانه نیاد بگه که حد اکثر سرعت 120، چون اگه حد اکثر سرعت 120 بذاری پرایده هم ممکنه بالاخره لکلک 120 هم بره، بنز هم از 120 بیشتر حق نداره بره، یعنی با هم در یه سرعت نزدیک به هم حرکت میکنن، اما اگه شما این مانع این خط سرعت رو نگذاری، خب معلومه بنز ممکنه با 300 تا هم بره، پراید خودشو بکشه تا 145 تا بیشتر نمیره. چه اتفاقی میفته؟ یعنی هر چی شما میری جلوتر
بی‌عدالتی بیشتر،
فاصله بین مسیری که طی کرده پراید با این بنز بیشتر میشه. این باید نظام، باید کارگزار اینجا بیاد یه تعادل ایجاد بکنه. آیه بنز درسته تو ماس وسیلت خوبه، شتاب داره، سر حاله، اما تو حق نداری بری همه اون مسیر رو هدف رو تو بری جلوتر بگیری این عقب بمونه. این سوسیالیستی نیست، اینجا همون بحث خاص عدالت نگاه دل عدالت محوره، که ما دوچار یک تعارض مبنایی و گفتمانی اینجا شدیم.
بسیار.
که این بخش اگر شنوندگان عزیز ما، جامعه ما، متوجه این قصه بشن چه تغییری میکنه؟ تغییرش در اینه، در انتخاب کارگزار که نظام اسلامی انتخاب کارگزارش با واسطه و این واسطه با کیه؟ با مردمه. در انتخاب اگر قرار هست جامعه‌ای در راستای اهداف دینی و انقلابی انجام بشه، تحقق پیدا بکنه، باید کارگزاران باور به عدالت اجتماعی که جزء گفتمان ولایت هست، گفتمان رهبری اتفاق بیفته. نمیشه که رهبری نظام، سکاندار نظام داد بزنه، مطالبه بکنه عدالت عدالت عدالت، مردم هم عدالت رو دوست داشته باشن، خواهان عدالت باشن، ولی در لحظه انتخاب کارگزارانی انتخاب بسیار بکنن که درست عکس این خواسته خودشون و مطالبه رهبری عمل بکنن. این تناقضه، این تضاده. یعنی ما انتظار نداریم از کارگزاری که اصلا باور به عدالت اجتماعی ندارد یا عدالت اجتماعی رو نقطه انتهایی میگه برسیم به هدف بعد حالا برگشتیم عدالت رو محقق بکنیم، این محقق نمیشه. ما فاصله، این زیگزاگ مال یه چنین مسیریه که ما تو این 40 سال طی شده. بیانی گام دوم حضرت آقا میخواد این تلنگر رو بده. بسیار. مردم مراقب باشید، خواستگاه ما عدالته، خواستگاه ما مبارزه با فساده و در این مسیر باید با هم شما نقش انتخابتون رو در کارگزار، رهبری هم نقش هدایت، راهبری و سکانداری این کار رو با هم بتونه انجام بده، که امیدواریم انشاءالله در گام دوم این اتفاق بهتر از مسیر دهه اول 40 سال اول رو بتونیم طی بکنیم
انشاءالله. من تشکر میکنم از آقای دکتر نوری با کسب اجازه از ایشون. یه فاصله کوتاهی رو از همکارانم هم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. همونطور که تا اینجای برنامه همراهی کردید ما رو، مستحضر هستید که در خصوص آسیب شناسی عدالت محوری در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهایی برای اجرا و تحقق عدالت در گام دوم در خدمت جناب آقای دکتر علی اشرف نوری مدیر عامل محترم دیدبان شفافیت و عدالت هستیم. خیلی متشکریم از ایشون که وقت خودشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن. آقای دکتر، قبل از اینکه در واقع این فاصله کوتاه رو از همکارانم بگیریم در اتاق فرمان، از ایتالی در خصوص ارزیابیتون از وضعیت عدالت محوری در 4 دهه پس از پیروزی انقلاب نکاتی رو فرمودید که من سپاسگزارم از حضرت عالی. در این قسمت از برنامه من میخوام از جناب عالی این پرسش رو داشته باشم که آقای دکتر، ما الان وضعیت پشت سرمون رو با این پیش‌فرض یه تحلیلی ازش ارائه دادیم که وضعیت عدالت محوری و تحقق عدالت در جامعه چطور بود. حالا برای اجرای بهتر عدالت در گام دوم با اون پیش‌فرض‌هایی که ارائه دادیم، با اون نقایص و مشکلات، از اتحالی چه اقداماتی رو فکر می‌کنید بایستی انجام بشه که ما بتونیم در واقع نکات و تأکیدات حضرت آقا رو به منصه ظهور برسونیم در باب عدالت محوری؟
ما اگر بخوایم ترسیم آینده بکنیم، باید مباحث نسبت مباحث گذشتهمون رو اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم که بگیم گذشته چه اتفاقی افتاده و آینده کجا می‌خوایم برسیم، من مجموعه نقش آفرینان عدالت رو در 4 دسته میتونم جنبندی بکنم. یکی نقش قانونه که عرض کردیم قانون ما 100% در راستای عدالت تنظیم شده، چون مباحث از آموزه‌های دینی ماست، قرآنی ماست. نقش سکانداری و رهبری اینه که در طول 41 سال مدام مطالبه گری عدالت رو کردن، سیاست های کلانی که رهبری ترسیم کردن تماما در راستای عدالت بوده. پس تو این بخش هم ما کمبودی نداریم و درست انجام شده. نقش مردم هست که مردم فی نفسه هم بر اساس باورها و اعتقادات دینیشون هم قلبا عدالت رو دوست دارن، یعنی مطالبه این عدالت رو دارند. و نقش کارگزاران، که کارگزاران توی اون جنبندی قبلی ما اینی که زیگزاگی عمل کردن، در مقاطعی خوب عمل کردن، در مقاطعی بنا به اقتضائاتی که حالا بهانه یا منطق این بوده ما قضاوت اگر نخواهیم بکنیم، تعمدی برای اینی که بی‌عدالتی بشود نداشتن، بلکه برای رسیدن به مثلا توسعه اقتصادی احساسشون بر این بوده که یک کمی باید فتیله عدالت بیاد پایین، برگردیم دوباره جبران کنیم، که بحث مفصلی کردیم، نمیخوام دوباره برگردم، میخوام جنبندی این عرض رو داشته باشم. پس کارگزارانه. خب از این چهار نقش، دو تا نقشش 100% تو مسیر خودش داره انجام بده، نقش رهبری و ولایت، نقش قانون و مقررات و احکام. میمونه دو تا نقش اینجا بعضن دوچار مشکله. نقش اصلی در اجراکی کارگزارانند. بحث ما اینه که این کارگزاران اگر در 41 ساله گذشته بعضن مسیر رو انحراف رفتند، خب این کارگزار رو کی تعیین میکنه؟ مردم انتخاب میکنن. اگر این کارگزار در پایین ترین لایه تلاش و کار یک شورا بگیریم، از شورای یک روستا بگیر تا شورای یک شهر بخوایم بگیریم، با این تعیین مردم انتخاب میکنن. یعنی قرار استش مثلا تو یک محل، تو یک روستا کار بکنن، عدالت انجام بشه، تلاش کنن عدالت اجتماعی وجود بیاد، ظلم صورت نگیره، راندخاری نباشه، فساد نباشه، زیاده خوری و زیاده خاری نباشه. درسته؟ اینا مصادیق بی عدالت یا ایناست دیگه. از سرمایه محلی و ملی همه منتفع بشن، عدالت اگر بخوایم داریم از بگنیم اینه. خب اونجا اون شورایی که قرار هست این مسئولیت رو انجام بده، مردم نقش دارند. بیاییم بالاتر، شورای شهر که قرار هست یک شهر رو انتخاب شهردار بکنه تا سرمایه شهر رو، عوارضی که از مردم گرفته میشه و بیاد برای آبادانی شهر، خدمات شهری به مردم ارائه بده. پس مردم نقش دارن. اگر کارگزاران شهر، شهرداری بی‌عدالتی میکنن، ظلم میکنن، از یه جای چاف میکنن، از یه کسی بیشتر میگیرن، از یه محرومی بیشتر میگیرن، از یک دارایی کمتر میگیرند، یعنی اینا مصادیق ظلم بخوایم باشیم، پس نقش این کارگزار، این شهردار، این شورا نقش کلیدی است. تا بیایم بالاتر، نقش نمایندگان مجلس که در وضع قوانین، یعنی اگر قوانین معارضی وجود داره، اگر قوانینی که کمک میکنه به عدالت، مثل قوانین شفافیتی که اشاره کردیم در ابتدای عرایزمون، قرار است این اتفاق بیفته، کی باید این قانون رو تصویب بکنه؟ نقش مجلس. پس نه مجلس شورای اسلامی که نمایندگانش به دست مردم انتخاب میشوند، این نمایندگان عدالت جو، این نمایندگان عدالت محور که قوانین مادر ما رو، قوانین اساسی ما رو بتونن موضوعی بیارند، تحقق ببخشن، نقش مجلس خیلی های زمیت. و بریم بالاتر، نقش رئیس دستگاه اجراییه اینجاست که رئیس جمهوره. یعنی اگر رئیس جمهوری که میخواد این سرمایه بزرگ ملی رو بر اساس این قوانین موضوعه به منصه اجرا بگذاره و این قانون عمل کنه، نه سلیقه‌ای، نه بر اساس مکتب و منطق خودش عمل بکنه، نقش رئیس جمهوره. خب پس اینجا رئیس جمهور هم منتخب کیه؟ مردمه. اگر این مجموعه اجزا که مردم انتخاب میکنن درست اگر انجام بدن، ما منتظر این نمیمونیم که بی‌عدالتی صورت بگیره، ظلم صورت بگیره، فساد صورت بگیره، بعد مطالبه کنیم آی دستگاه قضایی بسم الله چرا برخورد نمیکنی؟ ما ریشه رو باید، اون منبع فساد و بی‌عدالتی رو اگر ما بزنیم، اصلا نیازی به قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه بمونه دیگه اون طمعه ها اگر یه چیزایی در اینجا.
آقای دکتر عذر میخوام، اینجا یک نکته ایره که من باید خدمت از دولی اشاره بکنم اینه که در خصوص این که ما بیایم در واقع اجزای کارگزاری عاملین و مجریان نظام رو به دو دسته انتخابی انتصابی تقسیم بکنیم و حالا بگیم تو اون بخش انتخابی اگر اتفاقی میفته این اتفاق مسئولیتش با مردم هستش که شاید انتخاب درستی نکردن، به نظر یه مقداری مسئله رو پیچیده میکنه. ببینید ما فرضمون این هستش که این کسایی رو که مردم دارن انتخاب میکنن به عنوان عاملین، مجریان و کارگزاران نظام در بخشای مختلف میخوان یه کاری رو انجام بدن، اون موقعی که اینا دارن انتخاب میشن احتمال غریبه به یقین مشکلی ندارن. آیا به نظر حضرت عالی اینطور نیستش که بعد که اینها در جریان امور قرار میگیرن، در جریان تصدی مسئولیت خود قرار میگیرن، به دلیلی که نظرات های دقیق و کارشناسانی روی افعال اینها صورت نمیگیره اینها دچار مشکل بشن، یا اینکه اصلا از اساس مردم از ابتدا یعنی اشتباه همیشه دارن انتخاب میکنن؟
من اگه بخوام این سوال رو دقیق تر جواب بدم، دو بخش داریم، یعنی بخوایم باز عادلانه جواب بدیم دو بخش داریم. بله، یک سری کسانی که در ابتدا مشکلی ندارن، ابتدام شعارشون هم خیلی هم عدالت محوری و عدالت خواهیست، ظلم و مبارزه است، ولی وقتی که وارد میدان که میشن چرب و شیرینهای دنیا و بعدش هم کوتاهیهای دستگاه‌های نظارتی و اینا رو که میبینن دیگه شیطون هم هست دیگه، بالاخره تو این زمینه باعث میشه که
دوچار اعوجاج
و انحراف و غیره بشه. بخشش اینه، ولی من میخوام بگم که این بخش اصلی و کلیدی نیست. بخش اصلی اون تفکر حاکمه بر، اگر یک تفکری که بر جامعه حاکمه اون تفکر عدالت خواهانه باشه، اون مکتب دینی و اسلامی مبعث از اون آموزه های قرآنی و دینی بخواد قرار بگیره، اجازه اصلا نمیده که خود اون کارگزار بخواد این فساد به وجود بیاد. او خودش دستگاه نظارتیش رو فعال میکنه برای اینی که با چنین موارد و مصادیق جزئی،
اون خودش
میاد تلاش میکنه، دستگاه های نظارتیش رو فعال میکنه که جلوی این فسادها گرفته بشه. اما اگر تفکر حاکم بر دستگاه کارگزاری ما قبول نداره این عدالت رو، میگه اصلا باید فتیله رو بکشیم، اشاره کردم فتیله رو بکشیم پایین تا به یه توسعه برسیم، یعنی باور به این موضوع نداره، خب اینجا شما اصلا دستگاه نظارتیت رو هم تعطیل میکنه.
پس بنابراین از تالی معتقد اصلا اون تفکر بایستی تفکر غالب عدالت محور باشه تا اینکه ما بتونیم بر اساس اون چیدمان در واقع ساختارهای اجراییمون هم مناسب
باشه. من اینجا استفاده بکنم، این مقام معظم رهبری بعد از شهادت سردار عزیز و فرمانده دلاور سپاه اسلام، سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمودن شهید سلیمانی فرد نبود، یک مکتب. من دقیقا میخوام اثبات کنم که اگر کارگزاران ما در همه اجزا از یک روستا، شورای روستا تا ریاست جمهوری، تا حالا اگر نهادهایی که الا به اسم انتصابی، انتخابی، حالا هر چیزی میخواییم بگذاریم، اگر این مکتب سلیمانی، یعنی چی؟ مکتب عدالت، مکتب جهاد،
شهادت،
مکتب تلاش، مکتب شهادت، ایثار، از خودگذشتگی، طلبکار نبودن از نظام و از مردم. ببینید در وصف شهید سلیمانی، خب همان شنیدید که ایشون چند یک سال در مسیر جهاد و جبهه تلاش کرده، یک ریال حق خودش رو، حقی که داشته، حق مأموریتش رو نگرفته، اضافه کار نمی گرفته. ببینید، در حالی که خیلی‌ها ممکنه میگن آقا این که حق طبیعی فرده،
به عبارتی اون امتیازاتی که واجبش نمیخواسته،
کارگزاری ما میرن مأموریت، هنوز برنگشتن حق مأموریتشون را به دلار، نه به ریال، به دلار میگیرن. خب شما انتظار عدالت از این مکتب داشتن یک کمی دور از انتظار، دور از توقعه. اگر اینی که بگیم این اون کارگزاره، مکتبش چیه؟ انتخاب مردم در این کارگزار، ما باید کارگزارانی با مکتب سلیمانی ها که بگن مثل شهید همدانی که فرمودن من هیچ طلبی از انقلاب ندارم، من اگر جونم رو بزنم برای انقلاب کم دادم. ببینید یه مکتب این رو میگه، یعنی سر تا سر وجودش رو خدمت به مردم میدونه، هیچ طلبی هم نداره. ولی متاسفانه کارگزاران این ما فرستادیم تو مجلس، اگر بحث فیش های نجومی و نمیدونم آقای نجومی بر اومد چی میگن؟
یکی از بلیه های عدم تحقق عدالت همینه، همین رانت هایی هستش که در واقع بعضی ها بر خودشون قائلن.
این تفکر چی داره میگه؟ این قائله که من حقم رو گرفتم. مگه ما حقی داریم نسبت به انقلاب و نظام؟ این دیگه فرق نیست. ببینید استاد عزیز ما،
این تفکر است،
تفکره، این تفکری
غلطه.
که من اگر مسئول شدم، من اگر مدیر شدم باید بیشتر بخورم، بیشتر ببرم. این همون ریشه اون در اون تفکر باز دهه دوم دوران سازندگی برمیگرده که اگر ما یک صدی ساختیم چند میلیارد تومان، حالا 500 میلیون هم از توش خورد و برد و ایف و میل شد، اشکال نداره. اشکال داره در دین ما، در تفکر قرآنی ما، در آموزهای قرآنی ما غلطه. در آموزهای قرآنی ما مدیر باید کمتر بره، در حکومت علوی کسی که مسئول میشه کمتر باید ببره.
آفه.
شما مسجد ولایت رو ببینید، مقام معظم ولی پایین ترین سطح زندگی رو دارن، آیا نمیتونن؟ آیا حتی قانونن؟ حتی یعنی آیا مثلا حضرت خان فرمان آقا جایگاه ولایت من حقوق نمیگیرم؟ این ناشی از اون تفکر است. اما یک کسی دیگه نه، به یه منصبی میرسه، اولین کاری که میکنه حقوقای مقامات و مسئولین رو میبره بالا. این دیگه اشکال فرد نیست، اشکال به اون مکتبه است. این باید به نظر من اصلاح بشه. چه کسی نقش داره در اصلاح انتخاب مردم؟ به نظر من نقش اصلی رو رهبری که بر اساس آزمون دینی فریاد میزنن، داد میزنن، ولی اون نقش مردم هست که در انتخاب تفکر سلیمانی ها، که همین بحث انتخابات مثلا مجلسی که امسال رو پیش رو داریم، ما اگر یه مجلس با تفکر سلیمانی داریم میکنیم، میاد دست اندازی بکنه بیانه. آیا تلاش نمیکنه شفافیت ایجاد بشه؟ تلاش نمیکنه قوانین عدالت خواه و عدالت محور بیشتر بکنه؟ قطعا میکنه. پس اینجا من انتظار دارم که مردم هم بر اساس تجربه 41 سال گذشته در برای 40 سال دوم، گام دوم انقلاب، مردم آگاهانه تر انتخاب کنند. دست هر کسی رو نگیرن بفرستن در.
حضرت عالی معتقدید که توی بحث تحقق عدالت نقش محوری رو توی گام دوم قطعا مردم در واقع بازی خواهند کرد، که ابتداعا با انتخاب خوب و به جا و مناسبشون مسئولینی رو در واقع روانه خانه هایی بکنند که قرار هستش که این عدالت رو برای اونها در واقع متحقق بکنه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نوری از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه حوصله به خرج دادید و ما رو همراهی کردید تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو. همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
دوستان و یاران همراه، بامدادتون به خیر باشه. افق‌های نو رو از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوارم مورد عنایت و توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ایام پرفروغ دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. دهه فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت صفحه‌ای زرین در تاریخ حیات طیبه آدمی گشود و صدای خداخواهی معنویت رو برای انسانیان دوباره ساخت. Thank you.
من آمد و گل ریخت باغبان به دامانش. چلچراغ مهرافروز لاله در خیابانش. سرزمین ایمان را با ستاره عظیم بست، چون درخت پروردین از شکوفه بارانش. من آمد و گل ریخت باغبان به دامانش. چلچراغ مهرافروز لاله در خیابانش. فجر صادق است آنک، فجر صادق است آنک، کز فروغ یزدانی در طلوع سفر نیلی فا شاهد شهیدان است، شاهد شهیدان است. پرده شفق گلگون دامن فلک در خون، در سفر نیلی فا شاهد شهیدان است، شاهد شهیدان است. خواسته ابراهیم دست هم برون شکست و بنیانش. سازدین ابراهیم دست هم برون آمد، در نبرد تنگاتنگ بود شکست و بنیانش. شور او جهانی بود، نغمه آسمانی بود، کز سروش غیب آمد آفرین ز یزدانش. زمین به تکریمش، هم زمان به آیینش، هم فلک سنا گوید، هم ملک سنا خواند. هم من آمد و برگی باغبان به دامانش، هم من آمد و برگی باغبان به دامانش.
وقتتون بخیر باشه. در فصل سرد زمستون هستیم. امیدوارم دلهاتون لبریز و آکنده از عشق باشه. زمستون همچنان ادامه داره. به اطلاع شما خوبان شنونده میرسونیم که نیروهای ستادی مدیریت بحران در سراسر کشور در حال آماده باش هستن. هموطنان عزیز، در فصل سرد سال در جاده های کوهستانی اگر تردد میکنید نکات ایمنی رو حتما رعایت بکنید. لطفاً اطلاعی های مهمی رو که از سوی ستاد پیشگیری هماهنگی فرمانده عملیات پاسخ به بحران منتشر میشه رو حتما جدی بگیریم. به ویژه هموطنان خوب ما در استانهای کوهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، زنجان، کردستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی، با توجه به ادامه بارش‌ها، کاهش دما و احتمال وقوع کولاک، لطفاً نکات ایمنی و موارد احتیاطی رو حتماً رعایت بکنید و از اونجایی که استانداری‌های این مناطق و اعضای ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در حال آماده باش به سر می‌برند، ماشین‌آلات مجهز به برف‌روب و نمک‌پاش هم در جاده‌های کشور به ویژه در این مناطق مستقر هستند. در نقاط و گردنه‌های برفگیر هم اقدامات احتمالی صورت گرفته و از کسانی که در جاده‌های این استان‌ها تردد می‌کنند خواهش می‌کنیم که خبرهای مدیریت عملیات پاسخ به بحران رو پیگیری بکنید تا از انسداد مسیرهای مواصلاتی برفگیر در زمان وقوع کولاک و کاهش دما باخبر بشید. اگر در مناطق و جاده‌های کوهستانی تردد می‌کنید، حتما تجهیزات لازم از جمله زنجیره چرخ و لوازم گرمایشی رو به همراه خودتون داشته باشید تا انشالله شاهد سفر ایمن و